أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در شماره 100 بنیانهای حکمت حضور خود عنوانش همه یه مطلب رو تموم کند مرگ و هستی ما خیلی هم بحث هم میشه گفت تو متون خودمون داریم هم که انصافاً این وجهی که هایدگر مطرح میکنه کمک میکنه به این تفکری که خود ما هم تو متونمون داریم و شما فرماید که خیلی خوبه که ما به هلقوه های نفس انسان اگه در بستر طبیعیش باشد بالفعل برسه خوبی مرگه و مرگ هم که یعنی بالفعل و بالفعل هم که یعنی هستی یعنی حالا اینا داشته باشید تو این دستگاه نمیخوام تطبیق بدیم اما میخوام بگیم که چیز عجیبیست که این هستی را میارد وسط با مرگ این کار خوبیه که هایدگر میکنه هایدگر جملش مشهور است که میگه مرگ عبارت هست از تمام شدن امکانها حالا این تو دستگاه خودش امکانها رو حضور میدونه وقت مرگ با تمام شدن امکانها حضور رو تمام میکنه حالا تمام میکنه یعنی چی؟ یعنی بزرگ میکنه جایگاه انسان را ببینید چقدر نزدیک میشین شما با موضوع بالفعل مسئله را تمام میکنید اون با تمام شدن امکانها و این که دیگه این حضور نیست این حضور نیست نسبت به امکان تا اینجا متاسفانه های دیگر را تمام شده میدونیم اما حضور نیست نسبت به امکان تا هستی به تمامه به میدون بیاد این تیترا ما با تبعیت از هایدگر انتخاب کردیم نه با تبعیت از فلسفه خودمون که مرگ و هستی ما حالا من متن میخونم اگر نحوه هستی ما در عالم بودن است من فکر میکنم هنوزم ما نتونستیم این مسئله را بفهمیم این مبناش هگلیه یعنی در عالم بودنی که اینا میگن به دازاین برمیگرده نه به یک آگاهی نسبت به بیرون وقت دازاینم خودش عالم خودشه هرچند که نحوه بودنش در جهان بودگیست حالا اگر نحوه هستی ما در عالم بودن است و عالم افق گشوده چیزهاست برای ما پس بین ما و عالم دوگانگی وجود ندارد شاید بگیم که یکی از عظمتهایی که ما عبور کنیم از شکاکیتی که آخرش گریبان ما رو میگیرد همین جاست هیچ راهی هم نداریم که در عالم بودن خودمون ما میتونیم با پدیده ها رابطه برقرار کنیم نه اینکه بیرون باشد و نباشد اینا این نمیذاره ما درست پیش خودمون حاضر باشیم یعنی وارد بشیم درد سر درست میشه اما خیلی حرف اساسیست پس بین ما و عالم دوگانگی وجود ندارد زیرا اشیا برای ما در آن افق ظهور میکنه در کدوم افق؟ در افق عالم ما ظهور میکنه از آن جهت که نحوه وجود آدمی به جهت ذات گستردهی که دارد از خود بیرون بودن است ببینید ما با این ذات گسترده که آوردیم جهان بین دو جهانمون شروع شد چون ذات گسترده تو فلسفه اونا نیست ولی حقیقت بزرگی است واقعا که جناب صدرا به ما نشون میده و دائما حالا تا اینجا درست شد و دائما در حال انتخاب امکانهای جدید و تحقق خود است میشناسید قضیه را. ما تحقق خودمون خب با همین که امکانهامون را انتخاب میکنیم، همین که انتخاب میکنیم دیگه ما میشیم دیگه انتخاب. در این حالت مرگ را هستی خود میداند، امکانهای جدید تحقق نه، در این حالت مرگ را هستی خود میداند. بگو انسان منظورمون است نه، و دنبال کارهای بزرگی که اگر فوت شود ضرر میکند میرود و از این روزمرگی فاصله میگیرد. یعنی حالا بعد میگم ما اینجا یه چشمی به دازاین داریم ها، که چطوری مرگ عبارت از به انتها رسیدن امکانهای بزرگ. وقت با امکانهای بزرگ خب هستی میشه دیگه، نزدیک نمیشیم به اون که مرگ را دانم ولی تا کوی دوست ره اگر نزدیکتر داری بگو. یا بگون مولوی خیلی خوبتر میگه، میگه این که همون قضیه که طرف اومد از پیغمبر پرسید که تا قیامت کی، بعد میگه که آخه خودش اومده اسم میگه موتو قبلا تموتو، میبره بحثا تو اینجا، بعد میگه آخه کسی که گفت اسم موتو قبلا تموتو و خودش پس در مرگ خودش حاضر کرده است، پس تو داری قیامت ها در مقابلش میبینی. بحث خیلی خوبی که داره. حالا مهم این روزمرگی یا داسمنی که هایدگر میگه به نظر من اینجا ما میتونیم باش فکر کنیم. اشیا در عالم خود را به انسان نشان میدهند. اینجا منظورمون عالم عالمی است که اینجا برای خیلی پیچیده میشه قضیه، که ما در عالم خودمون اشیا را داریم و میتونیم روی کردی بکنیم که اونا خودشون را نشون به ما بدن. میتونیم هم که همون کارا غلطه، و آن عالم چیزی نیست که از ما جدا باشد. دقت کنید این که باز تعبیر اساسی داریم میکنیم که میگم هگلیس قضیه تا اینجا، چون عالم از ما جدا نیست، یعنی ما عالم را خلق میکنیم در حالی که اشیا از ما جدایند، ولی در افقی ظهور میکنند که همان عالم است. صدرای بزرگ را داشته باشید که فرمود هر پدیده‌ای که شما باش روبرو میشید موعد میشه تا نفس اون را ابداع کند نزد خودش. واژه ابداع را که دارید دیگه، که همون عالم است و از ما جدا نیست، و چنانچه در برابر امور گشوده باشیم می توانیم از آنها سخن بگوییم، و این نوعی آشکار کردن خودمان است در عالمی که قرار داریم. واژه گشوده را شما خوب دارید مکرر هایدگر میگه. من نظرمه که روش فکر کنید که آیا میشه جاش محبت محمدی صلوات الله علیه در آخر الزمان گذاشت، یعنی المحبت و اساسی که من آینده میخوام عرایض داشته باشم، که یعنی گشودگی رو در واژه فلسفی ورداریم و یه تاریخی که این تاریخ تاریخ محبت هست بگذاریم، و رحمتون للعالمین. هایدگر حق نداره این واژه رو به کار ببره داد، چون وقت میشه استاد اخلاق، ولی پیامبر اگه به کار ببرد استاد اخلاق نمیشه، جهان بشری رو به بشر عطا میکنه. و این نوعی آشکار شدن خودمان است در عالمی که قرار داریم. خیلی دقیقه، اگه گشوده باشیم و این گشودگی نسبت به غیر، ما دوباره یاد باشه ما در عالم خودمون داریم زندگی میکنیم. اگر بتونیم با پدیده ها رابطه، حالا به زبان خودمون پدیدار شناسانه پیدا کنیم، خودمون را داریم عمیق‌تر پیدا میکنیم. کدوم خودی؟ بحث عمیق است، میریم جلو. و با چنین نحوه بودن است که میتوانیم مجال دهیم چیزها آشکار شوند، بدون این که اراده کنیم که چنین شود. بلد این دیگه، ما که نباید تحمیل کنیم. اما این جمله با چنین نحوه بودن، من نظرم میتونیم یه خود فکر کنیم این چه نحوه بودنی است که میتونیم در مواجهه با پدیدارها خودمون گشوده بشیم بدون این که بلدین دیگه، تحمیل کنیم، چون غرض آمد هنر پوشیده شد. با توجه به این امر به خصوص با نظر به امکانهای بزرگ که موجب می شوند ما مرگ را هستی خود بدانیم. دوباره برگشتیم به اون متن قبلی که وقتی تمام امکانات تمام شد ما ایم و هستی خود، و این امکان بزرگی است که ما را به هستی، امکانهای کوچیک که ما را تمام نمی کنند، ما را به فعلیت نمی رسند، تازه ما را اصلا عقیم می کنند. ما مرگ را هستی خود بدانیم، به خوبی می توانیم به جایگاه جهان بین دو جهان در این تاریخ فکر کنیم که در عین حضور در نزد خود بیکرانه خود در جهان حاضر هستیم، بدون دوگانگی بین خود و جهان. حالا اینا بعدنم بحث می شد، بخواید و نخواید آخرش این سوالی است که ما روبرو میشیم، انسان ها روبرو میشن که تکلیفشون با این دوگانگی بین خودشون و جهان بخوان چی طوری رفع کنن. بهتره که خود رفقا روش فکر کردن، بازم فکر کنن. حالا این شرح در واقع میشه هم گفت شرح صدومیز، هم شرح خداحافظی با این صدتا. در آخرین شرح ذیل صدومین شماره بنیانهای حکمت حضور در جهان بین دو جهان باز به رابطه خود با وجود می پردازیم تا مسیری که در پیش گرفته ایم کمی کوبیده شود. دقیقا همینه، بخواهی لغت کوبیده شود بنده چو سیره، بگو هی به شکوفایی بیشتر، به عبور از اجمال به تفصیل درآی. زیرا پس از صد بنیانی که ملاحظه فرمودید با صد بنیان دیگر روبرو خواهید شد که نیاز به شرح ندارن. خب میدونین دیگه، چون شرح یعنی شرح آخرش مفهوم رو یه مقداری غلبه میده. درسته ما سعیمون این بود که اصلا مفهوم نه، اما حالا یه جاست دیگه فقط اشاره است، و خود من معتقدم اون صد تای بعدی دیگه اشارم نیست، فقط پرسشگریز، پرسشگری چشمندازی رو جلو انسان میاره که در این چشمنداز فقط فکر میمونه، نه فکر به چیزی بمونه. حقیقت وجودم خب همینه دیگه، تفکر 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 در وجود است. اگه به پرسشگری ختم نشه واقعا پارسایی محقق نشد. پارسایی حقیقی در تفکر پرسش است، همون که آیدگر میگه تفکر پارسایی تقوای تفکر است یا پارسایی تفکر است. حالا ما تو صد تای دوم عرض شد که به یه معنا اشاره است یا در سعه حضور خودمون رو تجربه کردنه، و هر کدام افقی را می گشاین تا در حضور تاریخی خود در جهان بین دو جهان هرچه بیشتر متوجه تفصیل حضور بیکرانه خود در اکنون جاودانه خود باشیم. و البته در این رابطه گوشه چشمی به دازاین داریم. من میخوام رو این فکر کنم، این حضور بیکرانه اکنون رو اگر ما همین بودن خودمون نهایتاً میدونیم دیگه، یعنی اگه این بودن را ما ازش عدول کنیم حتماً در تاریخی که با قل هو الله احد شروع شده حاضر نشده. اگر احد احدیست که یعنی بیکرانه، بیکرانه یه بیرون که دروغ است. چرا اگه یه بیکرانه باشه یه منم باشم که خب بیکر عجیبه. اگه پیامبر نه بلدین دیگه، اگه پیامبر فرموده بودن هو احد دروغ گفته بودن، چون اگه بگن هو احد یه کسی هست که داره میگه احد، خب این کس نمیذاره اون احد احد باشه دیگه. فقط اگر خدا بگه بگو احد میتونه بگوی احد خدا را فقط تکرار کنه دیگه، اینا رو مستحضری. وقت این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که انسان در حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود حاضر میشه. این دیگه بالاتری وجود نداره. یعنی این نهایت دینداری ممکن است، یعنی بالاتر از وقت روایت حضرت سجادم خیلی عجیبه با میگه ماوراء این هلاکت است. خیلی رو این کم ما حرف زدیم، چرا هلاکت است؟ برای اینکه به هیچی میرسید، همه چیز همین جاست که احدیست که سمده است دیگه، یا اولیست که آخر است، آخریست که ظاهر است. خیلی عجیبه. میخوام نتیجه بگیرم که ما اینجا دوباره میخونم که اولا برسیم به این که اگه انسان به نهایت نهایت کمال و علم و بقاش بخواد برسد، به کجا میرسه؟ به این که خودش همه ی حقیقت هست. اما کدوم خودش؟ خودی که در بیکرانه حضور حضرت حق خودش را یافته است. اگه نه خود بنیادی هم چی بنیادگرایی هم داره، میگه من همه ی حقیقت هم، که ما تو جلد بحث کانت عرض کردیم که ما بین یه جهنم عمیق و یک بهشت متعالی قرار میگیریم وقتی که انسان سوبژه خودش بشه. این بحث میبره. سخن در آن است که اشیا برای ما در افقی ظهور میکنند که آن افق همان عالم ماست. تا اینجا رو بیاید. و از آن طرف در این مواجهه اگر درست انجام گیرد، با نوعی آشکار شدن خودمان برای خودمان روبرو هستیم که نوعی رخ داده است. دیگه اینجور نیست که فکر کنیم ما، قیاس کنیم ما، صغرا و کبرا بزنیم. پیش میاد، فقط پیش میاد، هر روزم پیش میاد. چرا؟ چون حالا به یه معنا تجلی میشه و ما از آن رخداد میشویم و دیگر خود را در تعریفی که از آدمی در میان بود به عنوان حیوان ناطق جستجو نمی کنیم، بلکه رخدادیست جهت اقامت در آغاز دیگر اندیشه که در آن مفاهیم برای حقیقت باشندگی انسان کفاف نمیدهد. هم روی حقیقت ما حرف داریم، همان باشندگی. حالا باشندگی همون بودن، حالا تنوعش هم بد نیست دیگه. این که ما بلدیم دیگه که اگر این مسئله را ما چند تا چیزا در هم نیامیزیم، یکی این عالم که پیش ماست، از اون طرف در نسبت با پدیده ها، این که پدیده ها با ما میشیم، این که ما به خودمون بیشتر نزدیک میشیم و این یه نوع بودن یا باشندگیست در نسبت با حقیقت، وقتی حقیقت رو در خودمون جستجو کنیم. به نظر من عرفا خوب میگن حقیقت رو در خودمون جستجو کنیم، اما باید ازشون بپرسیم چطوری. اگه بگن که بگو همون شعری که از خود به طلب هران، که میگم آقا ما هنوز سرگردانیم، ما هنوز در حضور آخر و زمانی خودمون که اوج حضور انسان است نمیرسیم، الا اینکه همونا بردارید بیاید و تاریخیش کنید. بنده جایی بالاتر از این سراغ ندارم که این که از خود به طلب هران چه خواهی که تویی، تویی که در تاریخ حاضری که خب این بودنت عین رخداد حضور بعد از حضور است. حتی دلواپس هم با اینکه خیلی حرف قبول دارم بگم که تاریخی که ذیل اراده الهی قرار میگیریم، از این جهت دلواپس هم که میترسم دوباره او وقت این در عالم بودن ما برد به حاشیه، یه چیزی دیگه بیاد وسط. ببینیم مد کمک میکنه برای عبور از دوران گذشته. تأملی متفکرانه نیاز است و آن تأمل تأملی است تاریخی تا حقیقت را در مظاهر تاریخیش جستجو کنیم. و اگر خداوند در هر روزگاری به شأنی ظهور میکند، اینجاش آن واپسین خدا و پا واپسین انسان در کدام دورنما مد نظر خواهند بود. یعنی این هر دوتاش مهم است دیگه. اینم وام گرفتیم از جناب نیچه، واپسین انسان مال نیچه است. واپسین خدا را از خود قرآن میشه نتیجه گرفت که اون نهایی ترین شأن چه شأنیست که جواب واپسین انسان باشه که این واپسین انسان نمیتونه جز ابرمردی که هایدگر از نیچه میگه، نه ابرمردی که خود نیچه میگه دا. نیچه به نظر من در تزلزل است نسبت به ابر انسان، اما هایدگر در همون چه باشد آن که گویندش تفکر، یه ابرمردی میگه که خیلی نزدیک است به انبیاء بزرگ. حالا از اون جهت ما واپسین انسان را تو اون وادیه واپسین خدا میخواییم. این دوتا مقابل همه، حتمنم مقابل همه، یعنی واپسین انسان اینقدر ظرفیت داره که میگه خدایا من همه تو را میخوام. چرا معطلی؟ طلبکار خداست. اون جلسه عرض شد یسأله من فی السماوات والارض، یعنی طلبی میخواد که خدا باید همه خودش را بده و باید بده دیگه، مجبور است به اعتبار اینکه خدا هست. در واژه مجبور بود که لغت خوبی دید، ولی آخه بابا امکانه که نمیشه بی‌محلی کنه که، طلب مطلق داره. وقت اونم البته خودش را در همین ها جستجو میکنه، نگه غیر این است که حضرت حق خود لنعلم، مثلا حتی نعلم، ما میخواییم بدانیم که کجایی. من تعبیر آقای یزدان پناه را میچشم دوست میدارم. ایشون میفرماد که خدا میخواد بچشد خودش رو در این حضور گشوده گسترده. بنابراین حتی نعلم، من میخوام پس بدانم. مگه نمیدونستی؟ نه نمیدونست، چون دانایی نبود، حضور بود. حضور با تحقق میدان محقق میشه. خیلی خوبه جرأت بکنیم اینجوری صحبت کنیم، نتیجه بهتری میگیریم. که خب حالا اینجا آن واپسین خدا و واپسین انسان در کدام دور نما مد نظر خواهند بود، با توجه به اینکه حقیقت هستی باشندگی است، اینا هممون قبول داریم، و ندارندگی، و در نتیجه انسان موجودی نیست دارای هستی، بلکه اون نحوه از بودن است. و این حکایت از آن دارد که با بودن خود و احساس آن بودن، تنها با حقیقت که همون وجود است میتواند کار را جلو ببرد و در افق آینده حاضر بود و در افق آینده حاضر بود و نه با نظر به موجودات. و این باشندگی و احساس بودن نوعی رخداد است. دوباره رو این بحث داریم و انسان باید آن رخداد را درک کند. خب بلدین دیگه، بودن همواره در تجلی است. هم شما بودندون بودنی است که تمام نمیشه دیگه، نه مفهوم میشه، یعنی طلب مطلق است. امکانی است که الان در عینی، خیلی تعبیر علامه خوب است، عدم و ما، خیلی عالی است این لغت، نیستی خاص، نیستنی که تمام دریاها را میخواد بنوشد و میتونه دم بنوشد. وقت با کی رو به رو است؟ با همه دریاها، ای همه هستی ز تو پیدا شده. و انسان باید آن رخداد را درک کند، و این به معنای فهمیدن آن موقعیت نیست، بلکه بحث در مجال سرچشمه گرفتن بودن انسان است. خیلی بحث خوبیه که ما من خیلی تلاش کردم دیشبم که این که اجر ممنونی که خداوند وعده داده است در تقابل بین احسن تقویم و اسفل سافلین، این نیست که انسان در یه بودن خاصی خودش را پیدا کند. حالا بریم جا. و نسبتی که با هستی باید داشته باشد که همان زمان شروع رخ داده است به عنوان لحظه. لحظه لی مع الله وقتون، خیلی من دیدم استاد بعضیا این و مع الله وقتون که هیچ، حال متن خودش را میخونیم با هم یه جا داریم، با درک و آگاهی از غفلتی که نسبت به واپسین شأن از شؤونات الهی و واپسین انسان پیش می آید. یعنی ما باید بدانیم که خیلی نه هنوز است، با درک و آگاهی از چی؟ از غفلتی که نسبت به واپسین شأن از شؤونات الهی و واپسین انسان پیش می آید. آقا نه، هنوز خیلی هنوز کار مونده. آری، با خودآگاهی نسبت به آن غفلت، آرام آرام توجه به انسانیتی تاریخی که متعلق به انقلاب اسلامی است، افق آینده ما را روشن می کند. چه آینده ما، چه آینده است. من عرضم این است، شهدا بخواند و نخواند اینجوری شهید شدند، بخواند و نخواند اینجوری شهید شدند که غیر این نمیشه شهید شد، که افق آینده را ما روشن میکنه. چه آینده است؟ و در این حالت میفهمیم آن واپسین انسان که همان انسان آخر الزمانی است کجا، و انسان کمیتگرا که سخت کوچک شده کجا. درک تفاوت این دو نوع انسان بسیار کارساز است و کاری بسیار سختی هم هست. به نظر من مواجهه با انسانهای کمیتگرا با اخلاق محمدی ممکن است. یعنی تو این تاریخ اینا نمیدونن که اینقدر در پوچی خودشون سرگردانن. ای کاش براشون نیهیلیسم به وجود نمی آمد تا حرف ما را اصلا نمیشنودند، خودشون جدای خودشون. اینا الان گرفتار نیهیلیسم شدن، نشون میده که نتونستن اون معوای خودشون رو بپذیرن. یعنی ای کاش برای اینکه بخواهید و نخواهید شما یه جایی هستید که این مواجهه را باید با خلق محمدی انجام بدین. قبلا که این نبود دیگه، میگفت آقا برو جهنم، برو گم شو، سرت نمیشه، تموم میشه تاریخ، شما جا خودتون بودین، اونم جا خودشون. اما انا اینجور نیست، انا نمیتونی بهش بگو برو گم شو، برای اینکه طلب نیستنگاری خودش داره آتشش میزنه اینجا. خیلی محبت میخواد برای این که ما این آدمها را باشون مواجه بشیم و معلومه میخواد دریا بنوشد، سنگ و کلوخ نمیخواد بنوشد که بگم سیر شدی برو پکاره. مهم درک آگاهی از غفلتی است که ما هنوز به واپسین شأن از شؤونات الهی و واپسین انسان داریم. مهم درک و آگاهی از غفلتی است. یعنی این که ما اینو بتونیم بفهمیم که هنوز نه، به نظرم مهمه. همه چیز حکایت از آن دارد که آغازی دیگر به عنوان دگرگونی بزرگ در امروز ما پنهان است. زیرا هر چقدر روی داد که همان ظهور واپسین ظهور از شؤونات الهی و واپسین انسان است بزرگتر باشد، پنهان تر است. خودتونم میپذیرین دیگه. و تنها در روشنایی سائقه‌ای مانند آن چه در فتح خرمشهر یا ظهور انسان در رویداد شهادت حاج قاسم سلیمانی پیش آمد کمی آشکار می شود و دوباره پنهان می گردد. وای اگر پنهان نشد، اگر پنهان نشد دنیا آخر می شه، بهش می شه، یابم ظلمات می شه. این باید بیاد و بره تا ما هم تو تفکر کنیم. تفکر به معنای انتظار نسبت به چشم‌اندازی دیگر. ما میگه تفکر رو جزئی میدونیم، تفکر یعنی انتظار به چشم‌اندازی دیگر، و این خیلی چیز خوبیه. و این یعنی وقتی انسان در مقابل دگرگونی عظیمی قرار گیرد، یا همه چیز خود را میبازد و یا به خود می آید و همه چیز را به دست می آورد. من زیلش نوشتم نماد این نحوه بودن امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. و بلد این دیگه، این جمله حرف برای ما دارد. و بشر این دوران در چنین شرایطی است. خود من نظرمه که سوره تین، این تقابل احسن تقویم و اسفل سافلین، فرمایش علامه طباطبایی این است که اسفل سافلین یعنی ظلمانی ترین مرحله جهنم که دیگه از این بیشتر نمیشه. آخه خود واجرم عجیبه است، اسفل سافلین. خب بزرگ شدن در ازای حضور احسن و تقویم است در مواجهه با اسفل سافلین. مواجهه با سافل و بد یا اینا که بزرگ نمی کنه انسان آخر و زمانی نمیشه. و اگر به خدایت و خود را درست اندیشه کند از آن خدا می شود و خدا نیز از آن او می شود. که بنده اجر غیر ممنون این می دونم، خیلی هم دیشب تلاش کردم موفقم نشدم که مخاطب را بهش برسونیم که چه چیز عجیبی است وقتی میگه تو این مواجهه بین احسن تقویم و اسفل و سافلین الا الذين امنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اجر غیر ممنون سه بار یا چهار بار تو قرآن میاد، اما اینجا داره یه چیز خیلی بزرگی را جلوی ما میگذاره که در مواجهه اسفل سافل و احسن تقویم، اونا هم همش همینه، اما اینجا خیلی روشن تره. درک و احساس حضور هستی خود در بیکرانه وجود، خیلی دلم میخواد این جمله را ازش غفلت نکنیم. درک و احساس حضور هستی خود در بیکرانه وجود که من عرض میکنم انسان آخر الزمانی اصلا نمیشه غیر این باشه، به منزله رخدادی است بدون هر گونه انتها و قرار گرفتن در سایه روشن حقیقت است با بودنی حاضر. اجر غیر ممنونه، ممنونه که عنایت داری، من یعنی بی پایان. اینجا ما عرض کردیم بدون هر گونه انتها، هیچی نیست که بگم دیگه بعد نمیخواد، همه بودن بعد نمیخواد دیگه، با بودن حاضر. این همان رویداد بنیادین تاریخ آینده است که در انسانهای اصیل در حال طلوع می باشد. در این آخرین شرح با بنیانهای صدگانه سخن از یگانگی بیبدیل بودن است در مورد واپسین خدا و سکوتی که انسان را فرا می گیرد. یه مسئله که من خیلی دنبالش بودم با رفقا و هم در میون بگذاریم اینه که دیگه طرف در یه حالتی است که هیچ معنایی دیگه از خودش نداره. وقتی داره از خودش، آخه بودن هیچ معنا نداره دیگه، موجود است که معنا داره دیگه، خودتون هم میگون دیگه هویته و انیته. وقتی خیلی چیزه خطرناکی است که حافظ متاسفانه یادم رفت یه شعر داره میگه که از تو میخوام از این راه نری، یعنی اگه بری بنیادت برباد میشه. اما خودش هم تازه رفت دست و داره هم شنگولیه خودش را، مرحله بعدش است که میتونه گزارش بده. منم میخوام همینو بگم دیگه، اون وقت این صحبت که دیگه کی گزارش میده، همیشه عرضم این بود است که امیرالمومنین و خطبه های امیرالمومنین یه معجزه عجیبی است. نبوت معجزه خداست، ولی امیرالمومنین معجزه قرآن است و تاریخ محمدی صلوات الله علیه تو خطبه های توحیدی. خیلی میخوایم خطبه های توحیدی همه انسانی که همه انسان است به نظرم میشه گیر آورد. در این تاریخ، در این آخرین شهر از بنیانهای صدگانه سخن از یگانگی بیبدیل بودن است در مورد واپسین خدا و سکوتی که انسان را فرا می‌گیرد و در تنهایی خود به نحو اجتناب ناپذیری متوجه تاریخ دیگری می‌شود که در پیش است و این که نسبت با وجود در حال تغییر می‌باشد و این که نسبت او با وجود در حال تغییر می باشد. شما در نظر بگیرید حالا اون نحوه بودن با این نحوه بودن، خب این نحوه بودن هنوز به خود نیامده، همون حیرتی که عجیب از پیامبر فرمودن رب زدنی تحیرا برداشته، و اینه که خب اینجا دیگه با هیچی روبرو نیست انسان، با هیچی روبرو نیست. خب ما اینجا معنی کردیم و وقت خود را که نزدیکترین تأمل نسبت به هستی و اوج حضور اوست میابند. تا اینجا کسی با ما اختلاف ندارد که وقتی که تو روایت میگه یعنی همین، یعنی نزدیکترین تأمل نسبت به هستی و اوج حضور و پیرو بالاترین انسان یعنی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله ندا سر میدهد لی مع الله وقتون لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. حالا روش خودتونم بمونید که چرا هیچ نبی مرسلی، خیلی حرفه، تاریخ دیگه اون پیامبر نیست، تاریخ فرشته عشق ندانست که چیز، حالا با حافظ حرف بزن، یعنی این چیه که پیامبر میفرماند که اینجا بودن بودنیست که فقط من میگم هیچی دیگه نمیتونه جز خود هست انسان معنی بده. مطلب شاید هنوز کار داره. این همون نزدیک شدن به خدای آخر الزمان است. این ادعای من است. یعنی اگه شما بخواید حرفای بنده را یه جور جمع بندی کنین، اینه که بنده معتقدم حالا دقیقا فضای آخر الزمانی است و ما داریم با آخر الزمان همه چیز روبرو میشیم. چه حال اسمش حاج قاسم باشه، چه حسین آقا خرازی باشه، بگو چه رهبری باشه، چه مقابله ما باشه، یعنی ظلمات اون ور ظلمات عجیبی است و صفای این ور هم صفای عجیبی است. حالا بله، این همان نزدیک شدن به خدای آخر الزمان است که واپسین خدا و دورت، عجیب است این لغت، و دورترین خداوند است. یعنی همچی که معراجی میشی که هیچ ملکی نمیتونه، آخه جایی که ملک هست خودش دوره، میگه نه ملک هم نمیتونه بیاد، هیچ پیغمبری هم نمیتونه بیاد، ولی خدا میدونه حاج قاسم و خرازی رفتند، خدا میدونه. واپسین خدا و دورترین خداوند است، در حالی که به ما نزدیک میشود تا همه آنچه ما هستیم را به ما عطا کند. برای همه حاج قاسم ها میفهمیم، این بچه ها را میفهم. همین امروز من یه خرازی، این تیکش خیلی عجیب است، دیدین دیگه که اون اسیرا رو که میگیرن بلدین دیگه، اینا فرموندشون که میمیره یه 50-60 تا اسیر میشن، بعد از عراقی بعد میگن که خب حاج قاسم، یعنی آقای خرازی میگه که یه مترجم بیارید که ببینیم اینا چی میگن. بعد این اسیرا میگن که به ما گفتن که شما ما را اسیر میکنی و همه مونا میکشی. میگن که خرازی قرآن از جیبش در آورد، گفت به این قرآن شما ضمانت که ما شما را نمیکشیم و آزاد میکنیم. آبرید جریان 24,000 اسیر اینجاست، فتح حاج قاسم، فتح خرازیه با یه مرتبه. حالا دیگه بلدین متن بخونید که از که صیاد قبول نمیکنه، یه هلیکوپتر برید ببینم راست است یا راست نیست، یعنی هلیکوپتر سوار میشه ببینه نه راستی دارن اینا. این خیلی عجیبه که این مرد چطوری میتونه بگه آزاد، آخ اسیر گرفتن تو اون بحران فتح خرمشهر، بگه به این قرآن ضمانت بین ما و شما که ما شما را اسیر نمی کنیم، آزاد میکنیم، آبرید. وقت بعد یهو میرند و بعد دیگه حالا اون صحنه را چطوری خبر بدن به سرباز عراقی که آقا اینا یه همچی تیپی هم بیان بریم، چون فرمانده هاشون بهشون گفته بودن که یا می جنگین یا می کشیم ادون. منظورم اینجا ساب و واپسین خدا و دورترین خدا، در حالی که به ما نزدیک می شود تا همه آنچه ما هستیم را به ما عطا کند، که همان ذات ما و حال و هوای بنیادین ماست. اینجا ما شدیداً صدرایی، وگر نه مطلب تمام نمی شه. یعنی اگه این بره کنار کار به انتها نمی رسه. بنیادی که از گشایش انسان که حقیقت هستی است، درست میخونم، بنیادی که از گشایش انسان که حقیقت هستی است، بدون آن که یه جور باید بخونیم که در حالی که به ما نزدیک میشود تا همه آنچه ما هستیم را به ما عطا کند، که همان ذات ما و حال و هوای بنیادین ما میباشد. حالا این بنیادین ما چیه؟ بنیادی که از گشایش انسان که حقیقت هستی است، بدون آن که گفتی در وصف آن باشد، در خود احساس میکند که گشایش ما همون حقیقت هستی ماست. خب این حقیقت هستی ما گشایش ماست دیگه، و خاله خودتون بلدین دیگه. خب به کجا ختم میشه؟ به بیکرانه خودتون و بیکرانه ذات احدی، و حفظ در خود احساس میکند و حفظ مینماید، تا انسان به معنی واقعی آن در جهان حاضر شود. از این طریق خواستم معنای آشکار کردن خودمان را در عالمی که در آن قرار داری با شما در میان گذارم تا چنین نکته‌ای در ادامه دومین صدگانه های بنیانها دائما مد نظر باشد و بحث را نه تنها در آن چه گفته شد بلکه در آن چه گفته نشد ولی در افق حضور شما قابل درک است دنبال فرمایی. عزم خواهم و صلی الله علی محمد و آل محمد. سرو حرف زدی.
ولی انتهای همه چیز بود.
به نظرم جهان بین دو جهان میشه اینجوری باشه. این سکوت پیش میاد. داریم هم توی متون داریم اخرس، یعنی عارف به جایی میرسد که دیگه نمیتونه حرف بزنه و خلبته دیگه. خب امیرالمومنین خودشون حرف نزدن، خدا حرف زد. اگه نمیخواستن خودشون حرف بزنن یکی دیگه میشدن. فقط امیرالمومنین هم که میتونن بعد اسلام حرف بزنن.
این روایت ماه رجب توی خیلی من روش فکر کردم، خیلی زبان آدم با این نکته در این که میگن خیلی سنگیم، ولی به نظرم قابل ارتباط ترین بحث این کل این مطلب این نکته بود. یعنی خیلی آدم میتونه باش اونس بگیره. روایت ملک دایی که خیلی عجیبه، میگه که یه ملکی هست تو آسمان هفتو، یعنی از اون سرمنشأ ترین وجود حقیقت انسانی و هستی ما اونجا اگه پیداش کنیم اون ملکا، یعنی اگه با اون هم زبان بشیم و اون گوش رو داشته باشیم که بتونیم اینجوری با عالم ارتباط برقرار کنیم با اون فراخ و گشودگی، یعنی فراخ و گشودگی که متعلق آسمان هفتمه، با اون بعد اونجا خیلی جالبه. میگه این ملک دوتا کلمه میگه، میگه که خب دیگه خوش به حالت، چیزی دیگه نمیگه، میگه حالا دیگه رسیدی به اون چیزی که به اون گشودگی که باید میرسیدی، حالا دیگه خوش به حالت. بعد اینجا اون ملک باز دوباره میگه که اون ملک تا میخواد ندا بده از درون ما یه حرفی میزند، اونم حرف خداست، یعنی میگه تو دیگه در خدایی میشی، یعنی با خدا ارتباط برقرار کردی با عالم. که انا جلیس و من جاور است از شهر و شهری و العبد و عبدی، یعنی دقیقا اینو احساس میکنه که این نکته تمام این حدیث ملک داییه که دیگه تو شدی خدا، انا جلیس و من جاور است، یعنی انا موتی و من اطفا.
نشد فکر کنین ده بگید
آقایه امینی هم مجازی یه چیزی نوشتن
بخونی
میکروپان
آیا می توان این گشودگی که تعبیر به محبت بردید را با این آیه تطبیق داد که قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. این تبعیت همون عمل بی غایت و بی غرضی است که کانت در نقد عقل عملی بیان می‌کند و این عمل اخلاقی ما را با محبت خدا مواجه می‌کند. محبت ما به خدا همون رفتن ما سمت پدیدار هاست و سلطه فکر و وجود ما رو نسبت به پدیدار به همراه دارد. اما آیه میگوید الله شما را دوست خواهد داشت و اقتضای این محبت این است که خودش را و به تبع همه پدیدارها را به شما نشان می‌دهد و این محبت خدا به ما همان گشودگی پدیدارها و پدیدار شدن آنها برای ماست و نرفتن ما سمت پدیدارها. و این همان مواجهه ی آخرین انسان با پدیدارهاست که نیچه اشاره کرده و گادامر در حقیقت و روش نحوه مواجهه شدن با پدیدارها را به ما می‌آموزد که باید با بی‌غرضی به سمت پدیدار رفت. و در ادامه آیه میگوید در این صورت و یغفر لکم ذنوبکم، خدا مواجههای اشتباه شما را با پدیدارها و وجود اصلاح میکند و الله غفور و رحیم، و خدا هم اصلاح کننده نگاه و هم بسیار مهربان نسبت به تلاشگران این عرصه است و بیشتر از تلاششان به آنها نتیجه میدهد. و این همان عمل و مواجهه شدن با مسائل در عرصه انقلاب است که هم خدا آن تلاش را اصلاح میکند و هم برکت و وسعت میبخش.
خیلی خوبه واقعا. هم کانتا ما انصافا عقل دومش خیلی حرف میخواد درست بزنه، ما برداشتیم خرابش کرد. میخواد بگه آخه تو فقط دوست میگه فقط اخلاق بدون هیچ انگیزه ای عنایت دارین دیگه، یعنی آخه یعنی چه تو میخواد جای دیگه جز درخشیدن باشی؟ یعنی خیلی به بعضی ها نقدش کردن که آخه مثلا آدم اخلاق داشته باشه وقتی پس برای چی؟ برای خدا نه، و برای نمیدونم قیامت اینا نه. خیلی حرف جدیه. شما در اگزیستانس خودتون مستقر میشید، همه عالم پیش شما میاد. در عقل دوم به نظر من خیلی حرف نمیدونم چرا اسمشو گذاشتن اخلاق تا واژه اخلاق عرفی تداعی بشه، نمیدونم چی کار باید میکردن. حرف خیلی خوبی داره همین به فرمایش ایشون دیگه. هیچ انگیزه ای جز گشوده شدن. وقت گشوده شدن و ما الحمدلله تو خلق محمدی صلوات الله علیه و آله خیلی بهتر میتونیم تعین بده. اگه بگیم که محبت، دوباره یه بحث اخلاقی میشه دا، اما وقتی میگیم که خلق محمدی صلوات الله علیه یه چیزی میشه که انسانها همه برای هم دریا میشن، برای هم یک جهانی میشن نسبت به هم دیگه. بله بفرمان به ناشد که حالا بله.
این آیه 9 سوره احقاف هم الان بود دوستان راجبش صحبت کردیم، من گفتم حالا شاید توی این فضا هم بشه روش. میفرماد که قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی و ما انا الا نذیر مبین. حالا این طور من میفهمم که انگار که بگیم حالا توی این نکته یه شاید بگیم یه مسئله ای که شاید میشه بهش فکر کردنه که خب وقتی که وارد این نحوه از بودن میشیم، خب انگار که حالا همونطوری که مثلا تو آیت قبل اینجا هم هست که یه جوری خود پیامبرم انگار ازش میخوان که یه کارایی انجام بده، بعد میگه که خب من که با بقیه رسول فرق نمیکنم، من نمیدونم چی میشه، خدا با من و با شما چی کار میکنه، من فقط منتظرم، حالا من فقط تبعیت از این وحی میکنم. انگار که یه چنین بگیم مثلا نحوه بودنیه، بودنی که هیچ انتظاری رو نمیتونه برآورده بکنه. یعنی بگن بیا این مثلا الان چه بلایی سر ما میاد، چه مشکلی پیش میاد، چه اتفاقی میفته، چی کار میتونیم بکنیم، انگار دیگه بیانه اینو نداره. یعنی بیانه این که بخواد بگه چی کار بکنیم رو نداره و فقط اون تبعیت از وحی میشه. و خب شاید این اون راهیه که حالا بگیم مثلا وقتی ما تو انقلاب اسلامی میگیم حاکمیت خدا، یعنی پیش آمدنه چون این شخصیت هایی که میتونن با این بودن به سر ببرن و خلاصه هیچ چیزی اونها رو از این بیرون نیاره و در انتظار اون سخن الهی باشن. اگر که ما نتونیم چون این در واقع نحوه بودن هایی رو داشته باشیم که میگم شاید مثلا تو نقطه اوجش خب دیگه این بیانیه که پیامبر دارن، یعنی خب پیامبرم وقتا یادم فکر میکنم که خب میتونستن خیلی زیاد بگن، یعنی میتونستن بگن که خب الان چی تو میشه ولی خب هیچی نمیگن. یعنی حالا این هیچی نگفتن هم نه اینکه چیزی که میدونن رو بذارن کنار، در واقع اینگار اینقدر مسئله عظیمه و عظمت داره در مقابلشون که نمیشه چیزی گفت. در واقع اگر چیزی بگویی هم انگار که اون رو مثلا محدود کردی، یا اصلا شاید هرچی بگی اشتباه گفتی. در نهایت آنچه که خودش میخواد بگه در واقع گفتنیه،
پیش میاد.
بله و میام احساس کنم که این یه چون این نحوه بودنیست که اگر حالا توی این جهان میان دو جهان یا انقلابستان برامون پیش نیاد، آخرش اون طعم حاکمیت خدا برا ما پیش نمیاد. یعنی انگار تا چون این شخصیت هایی متولد نشن چون این افقی انگار نمیشه همون چیزی که خب فرمودید مثلا توی آزادی خرم شهر، خب اونجا با یه همچین شخصیت هایی که خدا پیداش میشه، خدا میاد. و چون شاید مثلا از خود حاج حسین خرازی هم پرسیدین که چی تو میشه، نمیدونم چی تو میشه. شاید مثلا همین ما ادری ما یفعل بی بلا بکمه، یعنی اونم توی این مقام قرار گرفته. شاید اونایی که فکر میکردن چی تو میشه، خب نمیشد که خرم شهر خدا آزاد کنه و اونقدر وایستادن توی این مقام نادانی به قول معروف تا اون راه باز شد، اون راه در واقع خودش رو نشون داد به تعبیری. نمیدونم حالا شاید
نه خوبه همطور است.
حالا من میگم تو همون شماره 100 بحث مرگ هستی، من اینا با هم مرتبطش کنیم با هم دیگه. اگر مرگ و پایان امکان به حالا من خواهیم تمام امکانهای جزئی انسان به تعبیری میشه نگاهش کرد، و از اون طرف هم نگاه کنیم به یک مسئله ای که امر الهی و در برگرفتگی این تقدیر یا حوالت تاریخی که انسان را در این تاریخ در برگرفته، انسان فقط میتونه به یه امکان بالاتری یا امکان بزرگتری فقط نظر بندازه، وگرنه غیر از اون امکان ها جزئیه و با مرگم انگار نهایت همه چیز هست. یعنی من بیشتر از اون چیزی که حالا نسبت به این ایام توی بحث‌های مختلف سیاسی توی فضای اوکراین دلم می‌سوخت برای این رئیس جمهور اوکراین، مثلا یه جوری می‌خواد حرف بزنه انگار زار گریه کنه، یعنی بغض گرفتهش. آخه این چه حالیه؟ به نظرم حالا من کار ندارم چی هست چی نیست، اما احساس میکنم یه جنگی داره اتفاق میفته یا یه چیزی اتفاق افتاد که اتفاق بودن ما بیشتر توش داره پیدا میشه. بودنیم که اصلا مسئله این نیست، ما هیچی هم نداشتیم تو جنگمون. یعنی حالا بعضیا ازش استفاده میکنم، خوبم استفاده میکنم، به نظرم بهترین وقت استفاده کردن از اینه که اینا رفتن امکاناتشون رو دادن ببین چه بلایی سرشون اومد، به نظرم یه لطف تاریخیه به ماست. اما انگار مسئله بالاتر از این چیزیه که ما در تو فضای سیاسی و عادت گفتارهای سیاسی بهش میپردازیم. این یه نحوه بودنی که تو وامیدی در مقابل مرگ، یعنی میترسی. اون اتفاق در مقابلش یه جریانی دیگه، مثلا ما بچه هامون شهده هامون یه نحوه پذیرش در این امر را قرار گرفتن که گفتن خب مرگم ماست دیگه. یعنی چیز مرگ چیزی جدای از ادامه یا خودشون نمیدونستن. اینجاست که یه چیزی طلوع میکنه، یه احوالی طلوع میکنه که حالا این لیم الله وقتونه، این لیم الله وقتون، نه حالا من ملکا میگیرم یا حالات خوش اخلاقی معنوی و رسول نبیم میگیرم مرسلم به ملکه شریعت، نه دیگه میتونه اخلاق معنوی نه شریعت دیگه نمیتونه بفهمیدش. این گفت زراح میکده یاران الان بگردانید که یا حافظ از این راه رفت و مفلس شد. یه چیزیه خب واقعا دخل میخوام داره میزنی میکشی طرفا، یعنی اونا که ملک گونه هستن نمیتونه محل تعمل کنه، آقا تو داری میزنی میکشی طرفا، این چه نوع بودنیه که تو داری با کشت میکشی؟ این کشتنه از یه طرفه، از اون طرف هم یه سری تو شریعت برای خودت یه دستگاه هایی داری که نمیذاره. یعنی من احساسم اینست که انگار لیم الله وقتون ما را در یه احوالی قرار میده که شاید این احوالی که به نظرم شما خیلی هم روش تأکید کردید، یه طرفش واقعا یه بهشته، یه طرف جهنمه. اما اینکه اینا بفهمید، این فهم بهشت و جهنم، شاید مثلا بگیم که آقا این بهشت و جهنم درست، اما اینکه اینجا وایسادنش تو این نقطه وایسادن کس نمیفهمدش. اینجا همون جسلیم الله وقتون است، یه وقتیه که واقعا امام خمینی را هیچکی نمیفهمدش. یعنی علماء صاحب شریعت و اخلاقی ها همه نفیش میکنه. آخه چرا؟ به چه مجوزی این همه آدم حاضر میشه؟ یعنی آقای منتظری در میاد میگه که ما همین پیام چیز دیگه در مناسبت خب صحبت آقای منتظری هم هست دیگه که ما باید معذرت خواهی کنیم، این همه بچه ها مردم رو بکشتن دادیم. 22 بهمن این سخنرانی آقای منتظری میکنه، امام ناظر به اون هم تو منشور روحانیت اون پیام استقامت و برادریشون میکوبن، ما یک لحظه پشیمون نیستیم. یا اون چیزی که آقای طالقانی داره میگه که خب میخوایم بریزن بیرون، همه کشته میشن، چی کار میخوایم بکنیم؟ یعنی یه جنس آدمایی که واقعا تو شریعت میخوان نگاه کنه. آخه این یه کاریه داره شروع میکنه، به نظرم تو هیچ دستگاهی اون از حل نمیشه. این لیم الله وقتون انگار اگر بنا شد بیاد در این چیزی که به نظرم این جلسه خیلی تاکید شما بود، خصوصا رو قسمت بعدی روایت آخر الزمان انسان‌هایی میاند که خدا برای اونها سوره قل هو الله احد رو فرستاد، فمن رام من برای ذالک، اگر کسی غیر از این راه ها برد هلاک میشه. این غیر از این راه ها برد و شما تاکیدتون خیلی دو به نظرم تاکید درستی بود که نسبت ما با امروزمون گم میشه. شاید میشه توی حالات دیگه مثلا معنا کرد، اما نسبت با تاریخ جدید، یعنی نسبت با سیاست، انگار معنا گم میشه. حالا به هر صورت بخش
انسایی میخواست این سی بگه
نه من خیلی این چون قرار از آمن هنر پوشیده شد رو خیلی نه امروز، همیشه مسئله یادم مثلا اون اوایل یه بار شما گفتید خدا را شکر من فکر نمی کنم حرف بزنم، یه همچین جمله قریب تقریبا از اون روز به این ور خیلی گزاره سختیه و حتی هر چقدر هم اینگار به معارف خودمون بیشتر تن بدیم بیشتر مسئله برامون پوشیده میمونه. از جنبه‌های مختلف فلسفه خیلی سنوشته بودم ولی دلم میخواد بگم چرا وقتی به معارف خودمون سر میزنیم برای اینکه بی ارادگی رو بفهمیم. خود هایدگر هم تو این کتاب گلاسن هایت سعی میکنه اینا هی تو گفتگوه نشون بده چه خیلی مسئله بی اراده و رو به تفکر آوردن بدون اراده. نمیدونم نه حرف خواست
امر قول آخی نه حرف عجیب امر مولوی خوب برداشتی کرده است. امر قول زان آیدت کی راست این کم نخواهد شد بگو دریاست این. امر قول یعنی که بهت گفت بگو برای اینکه تو خودش برات داره کار جلو میبره، کم نخواهد شد بگو. مفهوم که کم میشه مطلب تموم میشه، اما چرا پیامبر رو بهش گفت از کم نخواهد شد بگو دریاست این؟ بله بفرمان آقای توکلی.
جمله ای داشتید این کتاب زد بودی خود ساعتی و اصلا بیاریم پایین حالا خیلی جفت بالا بایان حرف نمیزنم. هر شود چه میفرمایید در این حالت مرگ را هستی خود میدانند. این کتاب آقای احمد رجویه نگاه میکردم که پایان نامشه دیدم تو این زمینه مرگ چیزی داره و حالا یکی دوتا جمله هست بخونم شاید روشن کنه فرمایش شما رو. یعنی که مقصود از مرگ وقوع مرگ نیست، بلکه میرایه اگزیستانس دازاینه و معنای مرگ به منزله نهایت و پایان نیست که به عنوان یک رخ داده اونتیچ بهش نگاه بشه که بگیم که دازاین به پایان رسید بعد از مدتی. دازاین همواره از پیش پایان خیش است. پایان در پایان رخ نمی دهد، بلکه همواره در ساختار وجود او قرار دارد که فرمودید در این حالت مرگ را هستی خود می داند، در ساختار خودش می داند. تجربه مرگ به منزله تجربه میرایی به خصلت امکانی دازاین به بارزترین شکل مجال آشکار شدن میده. با دیگه نکته ای که ایشون میفرماند که هایدگر تو مرگ جملش بحثش یه بحث ایجابی داره یه سلبی. تو ایجابیش میگه در حقیقت مرگ امکان مطلق بودن دازاین، امکان مطلق بودن دازاین رو بخشید، یعنی میخواد بگه دازاین امکانه که بعد فرمودی در حال انتخاب امکانهای خودش. سلبش رو میگه که گسستن تمامی نسبتی که دازاین با همه موجودات داره و در حقیقت با سلب تمامی این نسبت ها دازاین فقط با خود سر و کار دارد که فرمودید با عالم خودش و در عالم خودش همه اشرار میده. بعد ادامه کاریشو میگن که خود هایدگر این جمله رو داره که در مقابل اون جمله من شک میکنم پس هستم که میخواد موضوع حل کنه، هایدگر میگه من میمیرم پس هستم، یعنی من میرا هستم از همان حیث که هستم، نه به عنوان یک موجودی که بیماری صعب العلاج دارد میمیرد. همین هستی من در حقیقت که فرمودی در این حالت مرگ را هستی خود میدان. با این فرض مرگ به منزله نحوه بودن به معنای میرایی در ذات وجود انسان هست. و با اون بحث که فرمودید حالا ادامه بحث که در جهانی بین دو جهان جایگاه ما کجا میشه، که من فکر کنم با این بحث هایدگر اون حضور در نزد وجود بیکرانه خود یکم خودشو آشکار بکنه و در حقیقت حالا انسان با این نحوه هستی میرا بودنش شروع میکنه انتخاب کردن و یه انتخاب های عادی و کوچیک و به اصطلاح انتخاب های غیر اصیل نداره، تمام انتخاباش میشه
بزرگ. این هم که من هاش یه گذاشتم از خود هایدگر با نظر به امکانهای بزرگ هستیش مرگ است و مرگش هستیست، امکانهای کوچیک که عملا انسان را نمیاره در اون چیزی که هستشه. یعنی خود همین که شما بودنتون رو به هیچ چیزی جز همان استقراری که استقرار شماست، همون اونتیک که میفرمان که یعنی چیز رو اوبژه نمی کنید برای خودتون، خودتون هم که اوبژه نمیشین دیگه، یعنی وقتی سوبژه شدید به معنای گستردگی خودتون دیگه، این که میگه انسان اوبژه خودش میشه هنوز گرفتاره اون پایین قضیه است. انسان آخر الزمان ابژه خودش نیست، سوبژه است که بیکرانگی خودش رو در پیش خودشه اما در هویت بیکرانه. حالا هر چیزی که شما را از این بیکرانگی در بیاره این دیگه یه امکانی است که شما را به هستی خودتون منتقل نمیکنه. به نظرم خوبه بازم رو این که میشه روش مون که ما درب دنبال هستی خودمون هست. اگر که هستیمون را به دوش گرفته داریم دیگه که صلیبمون را به دوش میگیریم و در هر کوچه و گذری میریم،
برای اینکه ما هستیمون رو در همین به صلیب کشیدن خودمون با ادبیات اونا دارن عرض کنم داریم دنبال میکنیم، یعنی ما دنبال هستی خودمون هستیم. خب این هستی با یه نوع مرگی به وجود میاد که این تمام کردن همه امکاناست تا خودمون رو بیش از خودمون پیدا کنیم، یعنی اون نهایی ترین نهایت ما هستی ماست و این هستی ما همون مرگ است. مرگ چی شد؟ مرگ یعنی تمام کردن همه امکانهای بزرگ، وگرنه با امکانهای کوچیک که مرگی که ما میخوایم پیش نمیاد که. بله حالا بازم میشه
تمام کردن یعنی پایان یافتن فیزیکی هم نیست که ما بخواهیم پایان کار تمامیت
دیگه دارم. شما شمایید، یعنی دیگه شما شمایید، هنوز ما که خودمون نیستیم که رحمت بود، یعنی هنوز نه. این هنوز نه خیلی چیز خوبی است که شاید هم بگیم در ماه رجب این استغفارها قصه یه هنوز نه ماست، که یعنی خدایا ما هنوز دستمون خالیه، هنوز نه. یعنی در واقع با استغفار عرض من این بود در تفرجگاه وجود در به در به دنبال خودمون میگردیم. استغفارهای خیلی خوبی در مثلا واژه هایی که شما تو از ذوالجلال واژه ها واژه هایی است که انسان انگار داره در به در به دنبال خودش میگرده در تفرجگاه انوار اسماء الهی پیش خودش. هنوز نه خیلی چیزی خوبیه. و باز آگاهی از این غفلت، این آگاهی از این غفلت بشر امروز رو نجات میدید. و ما شاید باز همون حرفا تبیینی که جهاد و فریضه میشه چرا همین نباشد که ما دوست دار همین جلسه که رفقا داشتن به نظر من یه خوبیش همین بود که آگاه بشیم که هنوز نه. یعنی هنوز نه در مواجهه یه هر دو طرف پیش میاد. حتی این من نمیدونم این دایلوگا میتونیم جاش چی بذاریم، حالا اینا میگن نمیشه چیز دیگه داشت گذاشت با مذاکره و اینا اسمش دایلوگ نیست، با یه دایلوگی این هنوز نه های همدیگه را به همدیگه نشون میدیم. من نظرم ما داریم به اینجا میرسیم به لطف الهی.
جایگاهش این وجه میرایی رو به صحنه میاره که با این استغفارا بعد اون هستیه که حالا اون ملک دایی هست اون به صحنه میاد. یعنی استغفار اون وجه میرایی اون سلب ابژه هایی که انسان درست کرده.
این خوبه. آره این ابژه ها رو هی ازش استغفار کنیم، در واقع یعنی از منیت تنگ تاریک خودمون استغفار کردیم دیگه، چون بقیه رو نخواستیم مال خودمون، خودمون هم از خودمون نمیخواستیم باشیم، چه برسه بقیه مال خودمون باشه. معلومه
این تعبیر هنوز نه چه گفتین انگار یه فعل انتظاره، یعنی یه طرفش میگیم هنوز نه خب پس بحلوم. یعنی انتظاره. من فکر میکنم شاید مثلا سه تا تعبیر توی این بحث مطرح میشد که الان ختم به مرج میشه. نکته جای توکل گفتند من یه خورده میخوام توضیح بدم، نمیخوام چیز جدید تری بگم. ما گاهی اوقات میگیم وجود، منظورمون یه چیزی که نفس الامریه، یه وقت وجود یه فعله، یعنی دمیده شدن در بودن، یعنی باشیدن همطور چه فرمودیم. یا مثلا بعضی وقت در مورد عدم حرف میزنیم یه مفهومه، یه وقت ما فعل عدم رو نگاه میکنیم میگیم عدم می عدمه.
این خوبه
انگار میاد این طرف. این مرگم که آیه توکل گفتم باز همینطوره، یه وقت ما مثلا یک نقطه میبینیمش، یه وقت به تعبیر که شما میگین یک فعل وجودی خودم میدونیم که انگار انسان در وجود خودش دائما در به سمت مرج رفتنه. اون تعبیری که مثلا فرمودین دایزان یعنی از خود بیرون شدن، از خود بیرون شدن به یه سمتی، یعنی همه انسان ها همیشه یه حیث التفاتی دارن، یعنی مواجه میشون با یه چیزی. و اگه ما مرگ مواجه باش نشیم، یعنی با عدم روبرو نشیم و به سمتش نریم، خواه ناخواه به یه موجود، به یه امری مشغول میشیم بخوایم نخواهیم. برای همین که مثلا میفهمن مرج و هستی ما انگار اینجوری، من میفهمم که در رفتن به سوی عدمه که انسان میتونه آزاد بشه و یه پروایی پیدا بکنه. و ها فکر میکنم اون تعبیر جناب آقای انصاری بی غرضی هم همینجا پیش میاد. یعنی به غیر از عدم توجه کردن یه نحوه قرض ورزی جلوی آدم میاره. نقطه مقابلش نه که اگه عدم یعنی از دست دادن، یعنی مرج به هم معنای فنا چه میگیم، در توجه به این شخص داره صرفا از دست میده، در نقطه مرج وقتی به دست میاره قرض ورزی براش سراغش میاد پیش میاد. برای هم مثلا اگه توجه به این امر بکنیم که باشندگی یعنی رفتن به سمت عدم، وجود ما عینه به سمت عدم رفتن، نقطه مقابلش اینجوری. ببخشید
نه بحث شد اصلا، یعنی اصلا اساسا چشمن داز که شد یعنی هیچی دستتون نیست، دلگرمه به وجود هستید، همواره هم منتظری، یعنی که خیلی قشنگ میشه، یعنی که ما خود انقلاب اسلامی را مگه جز این میبینیم که همواره جلوی خودمون را هزاران هزار حاج قاسم را در انتظار هستیم، خودمون هم بیرون نیستیم، نسبت داریم با این انسان ها، حالا هر جور میخواید یه نسبت اصیل واقعیست، اما هیچی هم نیست که بخواید. دقیقا این از بحثاییست که باید حتما توش مستقر باشیم. به نظر من رفقام درک این قضیه براشون آسونه که ما یه همچی موقعیتی باید داشته باشیم، باید هم تلاش کنیم این را به مخاطبمون بفهمونیم، وگرنه همون مفهوم میشه و انجماد پیش میاد.
سمیر رو همیشه برام سوال بود این بحثا که به عنوان یک حکمت حضور میخواین ارائه بدید، چطوری این همه پراکندگی موضوعات با هم دیگه جمع میشه. تا امروز که این بحثا رو فرمودید یه چیزایی که تو اشارات جناب بوعلی سینا بیان میکنه که نمط اول طبیعیات، بعد میره تا اسرار الآیات که یه پراکندگیه که آدم میمونه که بالاخره شیخ میخواد چیکار کنه تو اشارات. اینجا همون مطالب برام یه خورده تبیین شد که شما تو این حکمت حضور میخواین در مقابل اون، یعنی در راستای اون حکمت ها، مثل حکمت مشا، حکمت اشراق، حکمت یمانی، حکمت صدرایی، یه نوع حکمتی رو ارائه بکنید که با عبارت هایی که خب تو موضوعات که داشتیم تا حال، مثل هرمونوتیک که تو جلسه قبل بود، مثل دیگری رو دیدن، مثل احسن و تقدیمی که امروز بیان کردید با بحث اسفل و سادت، تقابل با اسفل و سافلینی، توسعه نیافتگی و عبور از اون، اینا مطالبی بود که من فکر میکنم همون جور که مثلا بوعلی سینا در اشارات داره ما را یه حکمتی رو برامون ارائه میده که میتونیم اسمش رو میذاریم حکمت مشا، که تو اون زمان خب کارهای خودش رو داشت،
حکمت مشرقیه بفرما،
حکمت بوعلی سینا.
آره منظور که واقعا بزرگ از اون حکمت،
نه نه خب چون همون به سر شد که حکمت های دیگه رشد کرد. وقت اینجا تو این قسمت آخر یه بحثی داشتن جناب بوعلی سینا تو نمط نهم که سفر اول و دوم رو بیان میکنن ایشون، و از اول نمط اول سه تا فراز داره، یکی بحث این که عارف و عابد و زاهد چه فرقی با هم دارن، بعد میاد مقامات عارفین رو میگه، پنج تا مقام برای عارف بیان میکنه، یکی اراده میکنه، بعد ریاضت، بعد وقت، بعد سکینه، و در نهایت فنا. که حالا این آخر کار که شما اینجا رو به عنوان شرح و تبیین بیان کرد، دوبارم اشاره کردم که ما بعد از این دیگه نیاز به شرح نداریم. جناب بوعلی سینا هم تو تا اونجا که فناست تو سفر اول شرح میکنه، بعد تو فصل 19 همش میاد سه تا مقام از سفر ثانی رو بحث میکنه که تحت عنوان امعان و انتها وقوف، همین رو فقط این سه تا عبارت رو میگه، میگه دیگه من بیشتر از این عبارتی ندارم برای شرح، اصلا لا یفهمها العباره، عبارت دیگه اینا رو نمیتونه بفهمونه و اشارتی عاجز الفاظ از این که بخواد دیگه حرف بزنه. زمان جا ملهم شدم که این شما هم از این به بعد انگار تو این تا اینجا با بیان داشتید یه مقداری این مطالب رو بیان میکردید که درگیر بشیم با یک حکمت جدیدی. از اینجا به بعدش دیگه انگار لفظ نباید به کار ببریم. البته اونجا استاد یزدان پناه میفرماد که بوعلی سینا و خواجه هر دو متحدن در این که نباید عبارت نداره عارف برای بیان سفر ثانی، ولی ایشون میگه که خب خود همین عبارت بود دیگه، سه تا چیز رو به صورت عبارت بیان کرد و مطالبی که خب اونجا هست. خیلی برام جالب بود که شما توی همین حکمتی که دارید بیان میکنید تو همین راستا این دو قسمت ها ایشون هم اشاره داره که
وقتی نهایت داشته باشین در ما رو انسان آخر و زمانی ما نمیدونیم فیلسوفی داریم میکنیم یا دینی داریم عرض میدنیم، یعنی ما مثلا فرقمون با مثلا امثال یا آقای دکتر داوری یا اینا مقیدن که فیلسوفی کنن، بلدن خیلی حرفا ما رو بزنن، بناشون است که فیلسوف. ما یه جای دیگه خودمون رو تعریف کردیم یه آدم انقلابیه مذهبیه اینا، یعنی ما مثلا این تعبیری که آقای دکتر داوری برام کردند ما اینا میپذیریم که گفتن چی؟ معلم دین. نه راست میگن، من میخوام هم معلم دین باشم. به این جهت به پیامبر صلوات الله علیه و آله نظر دارم که میفرماد من و آخر و سا و آخر و زمان خیلی به هم نزدیکیم. خیلی تلاش بنده اینه که این حضور آخر و زمانی را که دین میخواد جلوی ما بگذاره به کمک به قول شما حکیمان عالم ابن سینا رو من خیلی بیش از ایناش میدونم که نظرم هست هنوز مطرح است. خیلی بزرگ است این مرد برای اینکه نبود ما نبودیم، اینطور براتون بگم، یعنی نه صدرایی بود و نه شیخ اشراقی بود، هیچکی نبود، یعنی هیچ وقت با فارابی بزرگ ما نمیتونستید اینجا باشید با همه عظمتی که مؤسسه و اینا. اما ما بیشتر میگم که این انسان آخر زمان حالا چی شده هستم که یهو اصرار داریم که کانتا بیارید وسط که این انسان سوبژه میشه. عرض کردم گوهری تو دل این حرف هست، هرچند که جهنمی هم هست، یعنی اما این گوهرش رو ما داشتیم عبور چی میگن سفر به سرزمین های بیگانه برای برگشت به وطن. این وطن ما خیلی چیز عجیب جلوی ما گذاشت به نام انسان آخر الزمان که همون روایت حضرت سجاد باشد و خیلی روایت های دیگه. ببخشید حالا اینا بشد رو اینا حرف بزنیم که انسان آخر الزمانی خیلی کار ازش میاد. تمام متون ما دیگه یه معنای بزرگ میدن، دقت کردین دیگه مثلا یه سطر صد را به نظر من گاهی جهان جلو ما میگشاید وقتی که با اون افق انسان آخر الزمانی که نظرم است که امثال حضرت امام پیش ما گذاشتن پیش میاد. بله بفرمان خواهر بفرمان. عجیبه
یه 210 اونجایی که فرمودید بحث شهادت حاج قاسم کمی آشکار میشود دوباره پنهان میگردن و گفتید اگه پنهان نشه واویلا، بعد فرمودید که تفکر یعنی انتظار چشم اندازی دیگر. اینجا یاد حرف شهید آوینه افتادم که میگه عشق پایدار نیست و نباید پایدار باشد، چون اگه عشق پایدار باشه کار خراب میشه.
نه مثلا اینکه آدم طلبش میره، خدا نکنه.
آخه انگار این آخه صحبتی هم که تو عقل تکنیک کردین که در مورد تاریخ زمانمون صحبت کردین، گفتین تاریخ زمان ما تاریخ عشقه. حس میکنم یه همچی اتفاقایی باید بیفته، یعنی اونجایی که من قراره به فنا برستم انگار غیر عشق راهی دیگه اینی. و اگه تو دفاع مقدس ما بدون تجهیزات داره یه اتفاقایی میفته انگار جای دیگه یا دارن نگاه میکنند و یه شور و شیدایی داره اتفاق میفته. اینجوری میشنیدم صحبت هایی که کرده بودید. ببخشید
نکته خوبیه، نکته خوبیه، روش شد خیلی موند. خب غزل خدا حافظ را
دوتا غزل یه غزلشون آیه نجات بخش تفعول زدن یکم مازدون نظرم اینکه دوتا غزل رو بخونی
عشق تو نهال حیرت آمد آیه نجات بخش دادن عشق تو نهال حیرت آمد وصل تو کمال حیرت آمد بس غرقه حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد یک دل بنما که در ره او بر چهره نه خال حیرت آمد نه وصل بماند و نه واصل آنجا که خیال حیرت آمد از هر طرفی که گوش کردم آواز سؤال حیرت آمد شد منهزم از کمال عزت آن را که جلال حیرت آمد سر تا قدم وجود حافظ در عشق نهال حیرت آمد
خوشا به حالش
واک
بیشتر از این میشه حاضر بود که هیچی نبود من جرأت نکردم یه جا هیچی نبودن خواستم رسول تین بگم دم نمیشه هیچی نبودن خیلی چیز عجیبیست که آدم هیچی نبودنش را حس کنه جناب میگه علم به هیچی نبودن از بین نمیره دا ولی هیچی نبودن اگه علم بیزیار که عبدالرزاق خیلی خوب میگه میگه علم به فنا را داری نه اینکه فنای فنا داری وقت اینکه آدم هیچ بدون هیچیه بعد جوری هیچیه
بله حالا این غزل هم میخونیم شاید یه تفصیلی تر باشه مژده دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید از غم و درد مکن ناله و فریاد که دوش زده انفالی و فریاد رسی می آید
این انتظاره که گم نشده که نمیشه بله خیلی چیز عجیبی بهترین هدیه‌ای که به نظرم خدا به ما میخواد بده همینه که بدانیم خبری هست این بدانیم خبری هست یعنی خیلی ما در شعفیم ما در شور و شعفیم ببخشی
ذاتش وادی ایمن نمنم خرم و بس موسی آنجا به امید قبسی می آید
باریکالله
هیچ کس نیست که در کوی توش کاری نیست هر کس اینجا به امید هوسی می آید کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست انقدر هست که بانگ جرسی می آید کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست انقدر هست که بانگ جرسی می آید
اگه این امیدواری نبود همه چیز حکایت از شکست حضرت امام خمینی در تاریخ بود و این امیدواری چه قوقایی به پا کرد
جرعه ده که به میخانه ارباب کرم هر حریفی زپه ملتمسی می آید
این جرعه یه مستی انتظار است
خبر بلبل از این باغ بپرسید که من ناله ای می شنوم که از قفسی می آید دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است گو بیا خوش که هنوزش نفسی می آید یار دارد سر صید دل حافظ یاران شاهبازی به شکار مگسی می آید
رحمت الله علیه و صلی الله علی محمد و آل محمد
اللهم صل